اشغالي اشغالي اغوري الغنجي رانيس. خب بسم الله الرحمن الرحیم.
شما کجا میخونید؟
نه ثانیهش میخونید یا میرید سالسهش؟
نه دیگه ثانیه نخونیم کنون
قرار بخونید میگم یا میخرید؟ خب پرش نداریم پس هم ثانیه رو
نه اینا رو
سالسه رو بخونید. عرض شد
خدمت شما که
خدا فقط یه چیزی ما بذاریم میخورد. من این کلام سید مرتضی رو نگاه کردم، ظاهرا این ترجمه معنات نمیگه من کدوم معنا رو قصد میکنم. خب من قبلش سوال کلی بکنم، این سوال جواب باید بدیم که این روشن بشه در روند ظهورگیری. گرچه آقایون تمسک به این میکنن ولی خیلی تو کلامش روشن نیست که حد و مرزش چقدره. دو تا سوال رو هم به ترتیب جواب بدیم. سوال اول در ظهورگیری، این که قدما توش خاصه، تو قرون مثلا دوم سوم چهارم چه معنایی رو قصد میکردن، چقدر تأثیر داره؟
بعد مبنای بحث کنیم. آقای خویی میگه هیچی، آقای خویی عاشق جواد اینا میگن هیچی، ما اصلا کار قدما چه برداشت میکردن
ولی در عمل این کار رو نمیکنن.
در عمل هم چرا؟ مگه یه جاهایی که چرا آقای خویی اینا عمل میکنن؟ مثلا لا تنخب ذبیحتک، توی قدما هیچ کس فتوا به میته شدن به خاطر قطع نخا نداده، بلکه از این روایت به کراهت یا حرمت فتوا دادن. درسته؟ در حالی که آقای خوینا از این روایت به میته شدن فتوا.
نه خب آقای خویی اولین نفری نیست که از این روایت اینطوری عبور کرده. قبل از آقای خویی مثلا در زمان شهید اینا به بعدم به راحتی از این روایت عبور کردن، یعنی همه خلاف گرفتن.
نه
از آقای خویی جرأت میکنه میگذره.
نگاه کن دیگه، الان قطع نخا رو کدومشون فتوا داده؟
یعنی تو قبل از آقای خویی هیچ کس فتوا نداده؟
نه ببین قاطی نش. یه وقت شما میگی هیچ کی فتوا داده، یه وقت میگی نه فهم قدما از این روایت چی بود؟ این سوالش بود. ما در تمام کسانی که لا تنخب بذاردی خب بحث کردن که بحثشون الان موجوده، ما کسی رو نداریم
در بین قدما،
در بین حتی قدما بلکه بعد قدما مثل شهید اینا که از روایت لا تنخب ذبیحتک از این روایت استفاده بکنن میته بودن به خاطر قتل و خان. از این روایت آقای خوینا استفاده میکنن باشن ما میسن، میگن که اینا که میگفتن چون مولوی میدیدن ولی به نظر ما ارشادیست و بحث قرآن داشتیم.
بعد
در عبارات اصل اولی همه قبول دارن بر مولویست، در معاملات به مرخص این عقود و ایقاد بر ارشادیست، در توسلیات غیر از عقود و ایقاد مثل لا تنخب ذبیحتک که اختلاف است. این از این و فتوا هم دادن دیگه، هم بین روید که فتوا دادن. اون چیزی که این آیه خوینا میگه مقابلش آیه بروجردی و شیخ انصارینا هستن، شیخ انصار اینجوریه، اینا اگر ببینن قدما همه از یه روایتی استظهار کردن ولو فی حد ذات اون ظهور براشون ضعیف بیاد ولی در عمل همون ظهور رو عکس میکنن، اینم یه راه. یه راه دیگه مثل امامینا میرن، ما اینو قائلیم، امامینا اگر خودشون رو قواعد به یه استظهار برسن بعد ببینن دیگران از این روایت استظهار قدما به خصوص استظهار دیگری داشتن، اینجا استظهار قدما رو تایید نمی کنن اما استظهار اولی خودشون رو هم کنار میذارن بهش عمل،
یعنی توقف میکنین عملا.
آره توقف. این هم یه مسلکه که خود امام میگه این احتیاط در حقیقت، یعنی ما اون اطمینان خودمون رو از دست میدیم ولی دیگه اطمینان یا ظن نوعی هم به حرف اونا پیدا
نمیکنیم.
این مطلب مال اینجاست، این رو شما اشتباه نکنید به یه بحث دیگه که اون بحث اینه که من یه فتوا دارم میدم بعد میبینم یه فتوا میدم هیچ کس به این فتوا تا حالا فتوا نداده، این غیر از اون کسی نداشتیم از لا تنخب ذبیحتک استفاده بکنه قوضای خوی میته بودم ولی بودن فقهایی که در موارد قطع نخا احتیاط واجب بودن. به چه دلیل ما نمیدن؟ این تو قدما بوده،
یعنی ممکنه سوال خوبی برداشت کرده باشم، ممکنه یه دلیل دیگه داشت،
ممکنه دلیل داشت. این قصهش فرق داره. بله اونی که شما عملا میگید مال بحث افتاه، نه بحث دیگه، یعنی عملا حتی همسرهای خوی های تبریزی هم وقتی به جایی میرسن که همه یه فتوا دارن، اینا جرأت نمی کنن مقابلش فتوا بدن. مثلا در بحث حلق اللحیه آیه تبریزی تو ارشاد الطالب به این میرسه که اصلا حلق اللحیه هیچ اشکال نباید داشته باشه، پروفسوری هم نمیخواد اصلا کل صورت بزن، ولی هیچ فقیه به این فتوا نداده بود از خودما و حتی متأخر. علانی ها احتیاط واجب میدن، ولی خب قدیمی ها فتوا میدادن، لذا خودش هم تو مقام افتا احتیاط واجب میدن، چون فتوا دادن که واجب نیست به نظر ما، هم کار مقبله. چرا آدم خودتون تو حچن؟ خب حالا فرد دقیقا من اشتباه دارم، مثلا که میدین همه مخالفن و احتمال هم داره بعد هم گیر بیفته، فتوا هم که واجب نیست، احتیاط از فتوا میکنم، یعنی من مسئولیت قبول نمی کنم، اگه کسی دیگه قبول میکنه به سراغ، یعنی میگن احتیاط از فتوا. این غیر از سوال مورد ماست، مورد ما بحث احتیاط از فتوا است، مورد ما بحث فهم روایت. اگر قدما یا حتی متأخرین همه یه فهم داشتن، من به فهم دیگه رسیدم، رو فهم خودم میتونم وایسم یا نه؟ آیه خویی آیه تبریزی میگن وامیستم، امام میگن رو فهم خودم ما نمیستیم، ولی فهم اونا رو هم تایید نمی کنیم. آیه بروجردین ها همون فهم رو میگن، همون فهم رو هم درست شدیم.
این قبرانی
اون تو الان تو مان حنفی این کاری ازش بر نمیاد. چرا؟ یعنی قدما دیگه ما اینجا نداریم، ما درسته داریم قدما این روایت رو نقل کردن، روایت اولی رو، و به لحاظ سند به ما کمک میکنه، معلوم میشه اذا امرتکم به شیء فاتوا من مستطعتم از اوائل لالی نیامده، قبلا هم بوده، ولی به لحاظ دلالت عبارات سید مرتضی و اونای دیگه که نقل کردن بعد سید اونقدر صریح نیست که ما بگیم اینها از این روایت کدام تفسیر را بگو داشتن. خب تا ما طرف مقابل را با اعراض قدمایی مقابل
همه همین بخش سهروی سوال ما بود که سید الان کلامش رو نگاه کنید،
اینو من سید... کلام سید برای بحث صدور گفتم،
نه
که یعنی این روایات که ستاز
اما اون بحث دلالتش بکنیم، میگم اینو زید روایت مالایوتا آورده، یعنی آورده که میخواسته کلام اشعری رو رد کنه که خدا میتواند انسان رو تکلیف به مالایوتا هم بکند. خب بعد سید کلماتی رو میاره، عباراتی رو میاره، روایتی از پیامبر میاره که رد کنه، اصلا بالاخص این روایت ورده چون روایت اهل سنت هم قبول دارن پیغمبر صادر شده. خب بعد اون وقت اینو ذیل این میاره، بعد میگه آقا امکان نداره خداوند انسان تکلیف رو مالایوتا بکنه، هم یه لطف الهی به انسانه، اینه یه لطف الهی به انسان، میگه این رو میتونست بکنه ولی نکرده و نمیکنه. بعد حالا از این چه برداشتی میکنین؟ انصافا ازش کلام نراقی در نمیاد.
خب درم بیاد چیزی رو عوض نمیده. خب یه سیده، ببین اونی که محط بحث بود این بود که شما ببینی که قدما مثلا افرادی که از مدرسه های مختلف هستند، این خیلی مهمه، شما این مدرسه های مختلف همه منتظم شدن به یه تفسیر، یا لااقل اونایی که موانشون موان شما بوده منتظم شدن، اینجور جاست که اون بحث اول شماست که سه مسلکه، نه یه نه. مثلا ببین آیه عراقی جمعه داره میگه من وقتی میبینم صدوق، سید مرتضی و شیخ طوسی، این ستا یه معنا از روایت کرد، یا آیه بهجت میگه صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، یه معنا از روایت کرده و اون معنا رو قائل شدن. من نسبت به معنای خودم که استظهار اولیم که با اون معنای اولی جور در من اون ستا جور در نمیاد شک میکنم. چرا؟ چون اینا علکی که نمیگفتن، بعدم یه چیزی حتما بوده که این سه مدرسه مختلف را با مبانی متفاوت قانع کرده، پس معلوم شد اینجا قوی در کانه. اما اینکه فقط شما سید مرتضی رو داشته باشید، فقط شیخ صدوق رو داشته باشید، فقط شیخ مفید داشته باشید، فقط شیخ طوسی، این چیز رو عوض نمی کنه. این چی میگم؟ تازه مشهور هم داشته باشه تو فهم آیه خوینا زیر بار نمیرن، میگم خب اون فهم خودشون ده، واسه ما حجت نیم، ما فهم خود رو داریم، از فهم اونم بر نمیگردیم، حالا تو اصول باید بحث میشه نمونه و برم نمیگردن، این نیست که شما بگید برمیگردن، حالا لا تنخم زبرک نمونه شه، اونی که شما میبینید تو افتاه که اگه هیچ که فتوا نداده این هم فتوا نمیدن، یعنی احتیاط واجب میدن، جرأت نمیکنن فتوا، اون مال افتاه، ولی در بحث فهم روایت نه، اینا وامیستن قشنگن، کم هم نیست. الله تقریبا یه نمونهش به اون یادم بود تو استحاضه متوسط هم یادم روایت داریم، اونجا هم همین بساطه هست، جای دیگه هم هست، ولی به یه فهمی میرسن، مشهور یه فهمی دیگر رو فهم شما بسن. امام این از فهم خودشون فاصله میگیرن، ولی فهم اونها هم تایید میکنن. مثلا امام توی روایت رباهیل شرعیه فهمی داره از روایت که با فهم اونها جور در نمیاد، از فهم خودش فاصله میگیره، ولی فهم اونها هم تایید نمیکنه. در نهایت با تمسک به عمومات و حرمت رباهیل شرعیه رو اجازه نمیده. دقت کردید؟ این نشد که فهم اونها رو ملتزم بشه. اون چه که شما دیدید و با این در اشتباه شده فتواست، از اونم مال جایی است که اون فهمی که من دارم خلاف احتیاطه، فهمی که اونا فتوایی که همه دادن مطابق با احتیاطه. فهم من این میشه که حرمت تواشیدن ریش مثلا قضیه خارجیه بوده، به خاطر شرایط اون زمان بوده. فهم همه اینه که قضیه حقیقیه بوده و به این فهم. حالا من فتوا که میخوام بدم، خب فتوا دادم. شما ارشاد طالب نگاه کنید تو فهم روایت آیه طبری تا آخر رو حرف خودش وامیسه، یعنی تا آخر وامیسه اشکات رو میاره، تا آخر هم میگه این روایت رو میخونه. ولی تو فتوا یک کم وقتی نه هیچ کی فتوا نده. تو لا تنخب زبیعت یک فهم آقای خوی آقای طبری کسی نداشته قبلا، ولی در فتوا داریم کسانی رو که به خاطر قطع نخا احتیاط کرده بودن، حالا یا به این دلیل بوده یا به دلیل دیگه. درسته؟ اینجا میاد فتوا. معلوم شو فرق این دو تو هست. مقام افتا سخته، ولی آدم گرفتار نشه بهتر. ولی مقام فهم رو بحث علمی دیگه. من روایت میفهمم چی میشون، من هم خیلی محکمم. اولای تبریزی میگو ما که قدما را ندیدیم، ولی اگر رفتیم اون دنیا قدما هم مقابله کردن، ما در محضر اهل بیت دفاع میکنیم از حرف خودمون. علال قاعده اهل بیت میگوین این شیخ ترک درست میگوین، ولی حالا اگر هم نگفتن حجت داریم معذوریم. خب فوقش اشتباه فهمیدم دیگه، چیزی نشده که. اما فتوا شما میخواییم برای عمل بکنی و این عمله، و بعض وقت رو این عمل ترتیب اثر میخوایی بدی. درسته؟
درست.
یه از هم ممکنه صد نفر کشته بشن، چند صد نفر مالشون این برونر بشه، کلی آدم ازدواج میکنن، بعد اینا غلط باشه فتوا، اثر وضعی داره تو زندگی همه اینا. خدای ناکرده اگه ما اون بار معلوم بشه تو کوتاهی کردی، جوابش کار سختی. اینه که فتوا یکم بازش فرق، جریانش فرق، ولی اینجا واسه فتواش واسه روایت هم شو بازه. اینجا تو روایت هم تبدیل نمی کنه اذا مرتون. من گفتم سید مرتضی واسه. خب ببینید ابن ابی جمل متهم به اینه که ما اتهام قبول نداریم، ولی متهم میکنه یعنی از عامه میگرفت روایت. این روایتی که تو شیعه هم سند نداشته، عامه سند داشته، این میآورد. بقیه هم این کار به عنوان مؤید میکردن، ولی به عنوان دلیل مرسوم نبوده. خب بعد روی رسالت که روایت قبلی اوال لعالی نباشه، از اوال لعالی بیاد، متهم به این اتهام میشه. این در مورد این روایت اول قطعا صادق نیست، چون قبلا هم سید مرتضی هم این روایت رو داشته.
سید مرتضی هم از آمده میاره دیگه، مثلا این مقصد کلامی که جدویه
باشه. ببینید
تو بخاری هم هست خیلی روایت
اشکال نه. خب باشه ایراد بابا در عام بودن که ایراد نیست.
نمیخواد
بگم سلف هم داشتن این روایت را.
نمیخواد بگی حتی صورت معید هم نه. درسته؟ این میخواد بگی مثلا آجا تیف آل بروجردی اینا اصلا اینا خیلی از روایت اون معید که هیچ خود اصل روایت.
آره مبناشون اصلا اینه. مثلا مبناشون اینه که اگر جو با اونا بوده مثلا روایت، یعنی معصومین حاشیه زدنده که جمع با اونا بوده، مثلا جایی که معصومین مخالفت کردن که تمام حرف معصوم، و الا نگاه میکنیم به روایتشون سندش خوب.
نه اینه نمیگن، اینجوری نمیگن.
این حاشیه رو حاضر باید معنا کرد.
قبلا هم گفتم این نیست، این تهمتیست که به این بند خدا میزنن.
من اینجوری شنیدم،
باز هم اونا شنیدیم. اینطوری نیست، فقه های بروجردی هم این شکلی نیست. ببینید مطلب اینه و ما میدونم فل جمله نه بل جمله، در بعضی جا قبول داره کلیتش رو قبول، ولی فل جملهش درسته. ولی حرف اینا اینه، اینا میگن که الان شما مقاله میخوای بنویسی رو چه چارچوبی بنویسی؟
آیسای
بنویسی دیگه. حالا یا آکسفورد بنویسی، یا مثلا
هاروارد
بنویسی، یا مثلا اون کانادایی اسمش چیه؟
مکین
می‌نویسی. حالا روی یکی از این سیستم‌ها می‌نویسی. حالا اگه 500 سال دیگه من خواستم مقاله شما رو بفهمن، چجوری باید بفهمن؟ باید بدون سیستم مقاله نویسی الان چجوریه؟ درسته که حرفا خودتو می‌نویسی، حرفا هاروارد نمی‌نویسی، ولی برای چون فضای حاکم در دنیا اینه، و اگر شما توی چارچوب ننویسی اصلا حرفتون نمیخونن به محتوا نمیرسن مقالت دیگه شکلی نگاه میکنم که این علمی نیست اصلا نقد محتوایی نمیشه برای مجبوری توی یکی از اون مدل ها اونا بنویسی یکی هم میخواد چند صد سال دیگه بیاد حرف شما رو بفهمه باید این مدل تحقیق شما رو بداند و الا نمیفهمه حرفای بروجرینه میگه اینها چون فضای حاکم با عامه بوده شیعه برای اینکه حرفشو بزنه در چارچوب و مدل اونا می نوشته تا مدل اونا رو نفهمی حرف شیعه رو نمیفهمی اینه
این مدل اونا رو فهمیدن یعنی با ادبیاتشون آشنا بشید ولی اینی که راجب آقای بروجردی میگه
نه حالا عرض میکنم این نیست آقا این تهمته نه این تهمته اینطوری نیست آقای بروجردی در کتاب صلات الجمعه نمونه های متعدد داره که روایتی رو عامه نقل کردن در خاصه سند شیعی رجالی شیعی پیدا نمی‌کنه رواج کنار می‌ذاره خود همین شاهد است که منظورهای بروجردی این که شما
معارض داره نیست. یا
نه نداره نداره این نیست اینا حرف بد معنا می‌کنه این نیست این با رفتار فقهیش نمی‌سازه بله این هست تو همون صلات جمعه وقتی می‌خواد رواج شیعی رو هم حتی معنا بکنه میره سراغ منابع عامه فکر اونها رو توضیح میده ولی خواهد توی همچین فضای معنی روایت میده این رو ما هم فعل جمله قبول داریم چون بعضی از بحث ها جنبه اجتماعی داشته اونجا میپذیم یا راوی در مناطقی بوده که عامه وجود داشتن میپذیم ولی کلیتش رو قائل نیستیم که در همه روایت باید این کارو کرد ولی اونا کلیت قائلن و همه جا تو صلات جمعهش مشهوده چون سال جمعه بحث اجتماعی بحث آمنم رواد زیاد شدن کاملا برخوردی که با رواد میکنه دقیقا همینجا یعنی اول میره فضای آمن رو در نظر میگیره حالا میگه توی همچین فضای کسی که اینو بگه یعنی چی؟ شروع میکنه معنا کرده ولی اونجایی که آمن رواد دارن خاص روایت ندارن و اون روایت با رجال شیعی قابل تایید نیست
درست.
اینا رو عمل نمی کنه
درست.
بنابراین اون تفسیر درستی که عرض می کنم شاهد بر مدعای ما هم رفتار آقای بروجردی در کتاب صلات الجمعه
یعنی شما میگید منحصرا توی اخذ ادبیات و گفتمان بوده
در فهم در استظهار
آره.
در فهم یعنی شما میگه اینا مدعی که تا شما اونها رو نفهمی فضا رو نمیفهمی تا فضا رو نفهمی روایت هم درست نمیفهمی نه فقط تو روایات تو فتاوا هم این کارو میکنه وقتی میخوام فتاوای فضل شازن رو معنا کنم فتاوای احمد بن عیسی اشعری قمی فتاوای خدمت شما عرض شود همین تو حتی تا شیخ مفید سید مرتضی شیخ طوسی کلمات اینا رو که میخوام معنا کنم مثلا تا اون زمانی که اینا تو بغداد بودن و هنوز نجف نرفته بودن باز با تفکر عامه یعنی حالا میگن فضای عامه چیه اندیشه عامه در اون زمان چیه حالا این فتوا ما
داره تفکری ضد این هم دارید
بله ضد این هم دارید
یک دو تا با اون جلوتر هم
اون تفسیری هم که شما میگید حالا نمیخواستم بگم گفته بگم وقتی که ریشه تفسیر رو میگیری که از کجا آمده یعنی از همونایی که ضد اینا بودن آمده یعنی همونایی که تن نظریه خودشون این عکس اینه که اصلا ما اصلا به اونا نباید نگاه کنیم اصلا نگاه کنیم اشکال داره
درسته
آره. بعد اونا حرفای بروجردی رو این گونه معنا کردن و بعد هم اشکال کردن
سر مسئول سیاسی هم
حالا اینا مسئول سیاسی شما دخواد ولی رفتار ایشون در کتاب صلات الجمعه این رو تایید نمی
کنیم یه نایبور جدی به صرف این که یه عبارت یه واژه و یه استایی روایت رو معنا کنه
نه فقط روایت نیست فتوا فتوای فقها
از این هم جلوتر میره یعنی چی؟ یعنی که خیلی موقعشون در روایت اهل سنت وقتی میبینه مثلا به یه دلیل دارن روافض و در کلام خودشون لعن میکنن مثل چی؟ مثل همون دورکت نمازی که شما بعد از طواف میخونی باید. بعد از طواف نسا میخونی که اگه کسی دو رکعت نماز طواف نخونه اصلا که گویی طوافش کامل نشده مشکل دار میشه این
مثلا
مباشرتش و اینها بعد میگه اهل سنت روافض به این خاطر لعن میکردن ما هم این طرف روایت معارض داریم لعن روافض شیعیان رو به این خاطر تایید مثلا یه دسته از روایت خاص میشه من اونو میپذیرم گرچه بعضی تو تعارض اون روایت مونده
اند اینا یکی از شواهد مروی هم برای تایید این تفسیر به این استدلال میکنم به همین نکته که اون تفسیر از آقای بروجردی درست نیست و منظور بروجردی اون حالا یکی من ساعت جمعه رو گفتم یکی هم بله ما هم تو رجال این
کار تعارض میکنه شما دیگه گرفتار تعارض نمیشه
یعنی میفهمی تعارض نبوده
است نبوده یه گروه تقویت شده دسته مخالفش مثلا خاطر تقویه است
اینا بحث اون مناش استظهار زیل بحث قرین حالیه اینا بحث میشه قرین حالیه
حالیه کجاست اون
مناشه استثناء، یکی از مناشه قرینه حالی است، زین قرینه حالی، نگید عنوان داره به عنوان قرینه حالیه، اینا رو در نظر میگیرن، منشأ قرار میدن برای استثناء. این توریست بر ماجرا و اون تفسیری که میگید، اون تفسیر مورد نظر ایشون نیست، حرف ایشون تو صلات جمعه نشون میده این نیست. حالا این مردی هم اون نکته رو میگفت، اون نکته هم درسته که خود ایشون هم قابل بود تو درس همین کارا میکرد.
اینه که گفتید تهمته، یعنی بار
من علتش اینه، اینا میان یه تفسیر میکنن فقط به اون فضای علمی نمیمونه رسید.
آره دقیقاً،
مثلا من این احساس تو، ولی اگر فقط یه بحث علمی بود واژه تو بود رو فهمه، اونم یه فهمه، ما این فهمو قبول داریم، مثلا اونو قبول نداریم، قرینه و رفتارش داریم، ولی اینجا نه، اینجا بحث میره بعد توی مسائل دیگه. خب بگذاریم. علا ایال سه تا روایت بود، ازا امرتو کن به شیء فاعلوا ما استطعتم، این روایت رو بحث کردیم، گفتیم این از سنن صدوری قبل از اول لالی هم بوده، درسته؟ و سید مرتضی هم اینو داره تو کتاباش. نراقی اینو معنایی کرد، مشهور معنای دیگری، مشهور گفتن ازا امرتو کن به شیء بیاورید از اون شیء اون مقداری را که میتوانید، پس اگر یه مقدارشو نمیتونید باقیشو که میتونید بیاورید، کلن رها بگید نکنید. نراقی معنا کرد اگر یک چیز رو بهش دستور داده شدید اون شی رو بیارید وقتی که قدرت دارید، این قدرت شرط وجوده و اگر قدرت نداشتید وجوبی هم نخواهید داشت. خب نراقی معیناتی برای کلام خودش آورد، گفت اینا باید تخصیص بزنن، ما تخصیص نمیخواد، ارشاد به همون حکم هر میشه، تخصیص دیگه برنامه داره، اینا باید شی رو تغییر بزنن به قابل تبعوض بودن، مال ما تغییر نمیخواد. شیخ هم اومد حرف مشهور رو قبول کرد، بعد گفت تو حرف شما نراقی من میشه یا به معنای با یا میشه به تبیینیه، چیز میشه به تعدیه، رو حرف مشهور من میشه من نشویه یا من تبعیزیه، من نشویه و تبعیزیه که سطح استعمال داره، من با که اصلا قبول نداره، من تعدیه هم قلت داره، پس ظهور من میشه در اونی که مشهور گفته، ولی ظهورش این شد لازمه اون ظهور این میشه که اون شیء هم قابل تبعوض باشه و لوازم امارات حجته، بنابراین خود قابل توازن از اینجا به دست میاد، لذا حرف مشهور رو پذیرفت، درسته؟ حالا روایت بعدی روایت حضرت علی علیه السلام هست که المیسود لا یسقط بالمعصوم، مشهور چی معنا کردن؟ تفسیر مشهور گفتن اگر بعضی از اجزا و شرایط واجب تکلیف شارع، شرایط مکلفون به برای ما میسور است، برای ما میسور است و بعض دیگر برای ما معصوم، باید آن مقداری را که می توانیم انجام دهیم بیاوریم و نمی توانیم به واسطه معصور بودن بعضی از اجزا یا شرایط اجزا یا شرایط میسور را بگید کنار بگذاریم. آقای آقایی میره حج، یکی از اجزا و شرایط حج ذبح در مناست، نمیذارن در منا ذبح کنیم، خودش هم زورش نمیرسه،
خودش ذبح میکنه.
خب حالا این که ذبح در منا برای تو معصوم شد دلیل نمیشه که اصل ذبح طواف، دو رکعت طواف سعی تمام مرده و بقیهش که برای تو میسور است رو کنار بذاری. دقت کردی؟ این مقداری که برای تو میسور است لا یسقط به خاطر اون مقداری که معسور است. این حرف مشهور خوشن آقا نراقیشی میگه فاضل نراقی گفته چه جور معنای شما میکنی؟ اصلا چرا اینجوری معنا کنی؟ یه معنای دیگه هم میشه که مولا خطاب استغراقی کرده اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، درست یا نه؟ هر وقت دلوک شمس شد یک وجوب اقامه نماز بر تو میاد مستقل. افراد متعدده داره. خب خوک چهار تا روز شما اذان ظهر نتونستی نماز بخونی، درست شد؟ این که چهار فرد از افراد نماز واجب معصور شد دلیل نمیشه که باقی افراد رو تو کنار بذاری. فرق کرده اینجا هر فردی یه وجوب نفسی مستقل داشت، منتها بی ربط به هم نبودن، همه در یه خطاب عام بیان شده بودن. این که چهار تا نماز ظهرت نمیتونستی اول وقت بخونی دلیل نمیشه که سایر نمازهای ظهرت اول وقت نخونی. یه سال ماه رمضان زن حامله است یا بچه داره، بدنش هم ضعیفه، برای ضرر داره یا برای خود بچهش ضرر داره یا برای جفتشون ضرر داره، فرق نمیکنه. چون ضرر داره امسال نمیخواد روزه بگیره، اما اینکه روزه امسال به خاطر معصور بودن رفت دلیل نمیشه که روزهای سالهای بعدش هم به خاطره که میسورن براش اونا هم برداشته بشن. هر میسور لای از خطبه معصور، این معنیش. اگه این باشه که ربط به اصلا پیدا نمی کنه. این مال وجوبهای مستقل جدا جداست که میخواد بگه حکمی که میسور است هر کم حکم جا دارم دیگه، به خاطر اون حکمی که معصور است از بین نمیره. البته اگه یه خطاب داشته باشه معلومه، این تو یه خطاب یه اکرم العلماء بگوید مثال فرضی، هر کدوم از علماء به نحو استغراق افرادی وجود پیدا میکنن، درسته؟ هم سقوطن هم بقاءن، هر فرد جداگان است. حالا دو تا رو نتونستی اکرام کنی باقی رو میتونی باقی رو اکرام کنی. این تفسیر فاضل نراقی است. هر نقل رو فهمیدی؟ مفهومه؟ درست آجا؟ فاضل نراقی میفرماید چرا روایت را تو صد لگه داری من هم بدم تو صد برم ورش نداری دیگه چرا روایت را همانند مشهور معنا کنیم؟ در مواردی که اینو خوب بوشید، عبارت کتابی که اینجا مختصره، خوب بفهمید چی داره میگه، خیلی خلاصه کردش اینجا. خطابش در خطاب واحدی از سوی شارع احکام نفسی مستدلی بیان میشه. خب مثل مثلا اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، یا مثلا فرض کنید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا مثلا اکرم العلماء مثال فرضی و چیزهای دیگه. اگر مکلف نسبت به برخی از افراد آن حکم دچار مشکل شد، مثلا یک ماه رمضان روزه برایش ضرری شد، ضرری یا ضراری شد خودش یا دیگه، یا یک ماه رمضان روزه برای ضرر یا ضراری شد. این دلیل نمی شود که سایر افراد را، افرادی که واجب نفسی هستند، کنار بگذارید. کنار بگذارید یعنی حکم آن افراد، حکم وجوب نفسی آن افرادی که میسور هستند با معصور شدن حکم وجوب نفسی افراد دیگر ساقط نمیشه. این معنی رباط حرفشو فهمیدی؟
راجب یک ماه باید مثال میزدیم
یه ماه زرد.
نه نه، مقصودم اینه که مثلا 15 روز یه ضرری بوده.
فرق نمی‌کنه چون انحلالی دوره.
باشه انحلالی باشه.
هر کدوم وجود نفسی
نداره که کسی شک نمی‌کنه مثلا امسال برای شما ضرر داره، سال بعد این سوال واقعا پیش میاد که آقا سال بعدم بگیرم یا نه؟
نه، هم امسال. مثلا کسی هست، دختری هست 9 ساله است به بلوغ رسیده. 30 روز روزه بگیره برای ضرر داره، ولی یه روز در میون بگیره ضرر نداره. درسته؟ خب این که 15 روز برای ضرر داره، دقیقاً شما 15 روز باقی هم بگو
برداشته
بشه. حالا مثلا ماهش نبود، این ماهش برای موضوعیت نداره، مثلا روزه، چون هر کن وجوب نفسی جدا معلوم. آقا حله. خب شما جای شیخ انصاری چه نقلی داری؟
این دلیلش چی بود آجو که اینجوری تفسیر کرد؟
خب میگه شما دلیلتون چی؟
اطلاق، ما
اطلاق میگیم، بینیم میگیم همین شامل میشه.
آه شیخ آقا اینو میگه. حالا کی گفت که فقط اونجوری معنا کنیم؟ گفته المیسور اون چه که میسور هست، حالا چه وجوب نفسی داشته باشه چه وجوب، اصلا این حکم تو از کجا آوردی؟ حکم وجوب نفسی حکم نداره تو بگم. گفته المیسور هر اون چه که میسور هست، حالا وجوب نفسی باشه مثل مثالای شما، وجوب غیری باشه مثل مثالای مشهور. بله من دلیلی بر اختصاص وجوب غیری ندارم، شما هم دلیلی بر
اختصاص وجوب نفسی ندارید.
ارائه نکردید، حالا اگر داشتید چیزی ننوشتید، ارائه نکردید. شاگرداتون هم چیزی نقل نکردن. عام اطلاق همه رو میشه، حالا یه عام یه مطلق بانش کنم، مفرد محلا ولی فلا ما عام بدانید، عام است عام ندانید، مطلق از کنش اختلافی. این عام یا مطلق همه رو میده، این جواب اوله آخوند چه شیخ روشنه. این
اصلا تو معنی که فاضل نراقی میکنه از این المیسور لایست خطور مناسور چه فایده ای داره این روایت
پس؟ این ارشادیه قبلی هم چجوری معنی میکرد؟ ازا امرت کن بشه این فقط و من مسلط اتم رو چجوری معنی میکرد؟ و اگر امر شدید شما به چیزی بیاورید اون شی را تا هر وقتی که قدرت ده مجمع نمیکرد. این هم ارشادی بود دیگه،
خود عقل هم کلی قدرت میکنه.
دقیقا کار آره تمام. آره این هم همونجور میشه، بله چیز جدیدی نمیشه، ارشادی بوده. اینکه شما بگید اصل بر مولوی بودنه، اینا عبادت که نیستن.
آره
احود و اقاعت هم که نیستن، میفتن تو اون تیکه اختلافی.
آره
این چیزی دست رو نمیره، میشه مبنایی. تو به ما مثلا اونایی که دوباره اونجا مثلا ما اصلا مولوی نمیدونم مبنای میتونید بگید، ولی خب نمیدونم نراق مبنای چی میدونم. اولا به چه دلیل حکم را در تقدیر بگیریم و روایت را محدود به واجب نفسی بدانیم، افراد مستقل واجب نفسی بدانیم، همچنان که در کلام مشهور دلیلی بر اختصاص، همچنان که در کلام مشهور دلیلی بر اختصاص حکم
روایت
به وجوب غیری اجزا و شرائط نیامده در کلام شما نیز دلیلی بر اختصاص به حکم افراد احکام شما مستقل و احکام افراد واجب نفسی نیامده. به نظر می رسد روایت عام باشد و بر فرض صدور ها، بر فرض صدور روایت عام باشد و تمامی و هر یک از وجود نفسی و غیری را شامل شد. یعنی هم افراد را شامل می شود و هم اجزا و شرایط. همین رو می گیره که اگه تو دو روز تو مارم از اون روزه برات ضرری بود محصور شد، بقیه روزا که برات محصوره ساقط نمی شه. فردا قیامت رفتی گفتی آقا گفتن چند روز داری؟ گفت من برم زر داشت. دو روز زر داشت، هر روز زر داشت. یه روز زرمیون نگرفتی، یه روز زرمون گرفتی. هم از اون طرف این معلوم، هم از اون برم شان میشه که حالا مثلا ایشون رفت حج، بگه آقا چرا نرفتی حج؟ بگه نمیذاشتن تو منا ذبح کنم. میگه خب ذبح در منا رو نمیذاشتن، احرام و طواف و نماز طواف و بقیه رو که میتونستی انجام بدی، اونا رو چرا انجام دادی؟ هم این شامل میشه، همون شامل میشه، جفتش رو در بر میگیره. یعنی بحث سر خود میسون اختلاف با حکم نداره که شما بگید حکم افراد، نه محدود به حکم افراد نیست. این راجبه ایرادی نیست، روشنه.
جایی که شک میکنیم یه چیزی وجود نفسی جداگانه داره یا در زمینه چیز دیگه ایه،
اصل در نفسیت دیگه، غیری معمول ظاهر میکنه، اصل در واجب در دوام نفسی و غیری بر نفسی بوده. خب اجزا و شرط همیشه زمینی هست، که به اجزا میگن زمینی، به شرط میگن غیری، ولی زمینی هم خودش رو غیری هست، بخشی مقدمه واجب معلومه؟ ثانیاً حالا اگه کسی خیلی هم اصرار داره که نه این ظهورش فقط در واجب نفسیه، خب میگه مگه ظهور معیارش عرف نیست؟ عرف این دقت نفسی غیری رو نداره، این دقت دقت فنی.
حتی عرف متفتن
حالا ادعا، حالا این اشکالی که میکنم به شیخ، ولی حالا فرض اینه، حالا فرض حرف شیخ اینه، عرف این دقت نداره. یعنی اگه شما بهش بگی واجبا رو کنار نذار، دیگه تفکیک نمیکنه. مثلا شما 12 جز و 10 جز، جزش میگه واجب، درسته؟ نمیگه 12 جز واجبه، 10 جز مقدمه داخلیه واجبه. این دقت فنیه. یا مثلا 12 جز واجبه، وضو خارج از واجبه، تقید نماز به وضو واجبه. اون میگه نماز با وضو واجبه دیگه، عرفش اینه. شما وضو بگیرشم نماز با این واجبه، نه اینکه بگه وضو خارج از واجبه، تقید و همراهی نماز با وضو واجبه. یا مثلا میگه احرام طواف درکه طواف نمازش سعی ساو مروه تقصیر وقوف در عرفات وقوف در مشعر ذبح در منا اینا میشه واجب حج. نمیگه نه حج کل وجوب تا اینجاست، هر کدوم از این اجزا مقدمه داخلیه واجبن و وجوب ضمنی دارن. اینا دقت های نیست. وقتی که اینطوری شد و حرف شیخ البته در صورت درست که این ذهن متفتر هم این تسامح رو باز داشته باشه، پس برفرضم که روایت محدود بشه وجوب نفسی، چون عرف تسامح میکنه، باز دوباره همین اجزا و شرایط رو هم بگو شامل میشه. این هم جواب دوم. ثانیا برفرض که قبول کنیم که روایت محدود به احکام واجبات نفسی است، که اینا ادعا میکنن ظهور در اینه، چون معیار در ظهور عرف است و عرف به ادعای شیخ حتی عرف متفتح، چون عرف غیر متفتح که فایده نداره. این شیخ میخواد بگه این مثل رنگ خون و جرم خونه که بعد از تفتح این که عرض بدون جوهر نداریم، بازم میگه با این رنگشه چیزی نیست. اینجا هم بعد از تفتح این که ما مقدمه داخلیه داریم مقدمه خارجه داریم، باز میگه نماز با وضو واجبه. نمیگه نماز واجب است، تقید به وضو واجب است، نه خود وضو، خود وضو خارج است. تو نمیگه به ادعای شیخ حتی عرف متفتن عرف تسامح کرده و اجزا و شرایط واجب را همانند افراد واجب واجب میبینه. این گونه نیست که عرف حتی عرف متفتن ها بعد سریعه میخواه به درده بوده
این حتیش رو خود شیخ
نه درم دارم میگه از عبارت در میاد، ولی خب برای اینکه شما توجه به این نکته داشته باشید که این مهمه، مثلا رنگ خون و جرم خون میخواه بگید که عرف عمل را با تقید به شرط واجب بداند و شرط را خارج، بلکه این تفکیک بین تقید و قید، بین تقید و ذات القید در عرف تسامح میشه، همینطور در اجزا. دیگه این واجبه، دیگه نمیگه این کلش واجبه، اینا همه مقدمه داخلیات. نماز واجبه، تقید واجبه، قید خارجه. بگه وضو بگی نماز بودی واجبه، احرام بگی برو تا آخرش که کلت تراشیدن اون موقع خوب خامشون اینجوری این درست های آقایی؟ خب اگر این رو بگه پس ذهن عرفی هر دو رو شامل میشه، هر دو رو میگیره. معلوم شد؟ فرقش با جواب اول در نتیجه یکی شده، در نتیجه روایت عامه. مثلا تو اول اصلا از اول گفت چرا محدودش کنید به نفسی، هم نفسی هم غیری. تو دومی گفت برفرضم که فقط حکم نفسی، چون عرف تسامح میکنه تا بعد از تفتح و بازم اینا همه رو واجب تلقی میکنه، پس باز هر دو رو شامل میشه. این مداقه عرفی نیست. حله؟
ظهور رو برد زیر سوال دیگه،
ظهوری که نراقی ادعا میکرد، نراقی ظهور خاص ادعا میکرد. خب بگه
اونجا ایشون ادعای اصلاح میکرد، اونجا موجبه صحبت میکرد، ایجابی صحبت میکرد توی رد به فاضل نراقی، توی پایینی داره چیز میکنه، میاد میگه نه اصلا سلب میکنه، میگه برفرضم اطلاق ما درست نباشه، حرف شما هم درست نیست، به خاطر
اینکه بازم در مقام افراد همون شموله درست میشه.
بله
در مقام افراد این رو فتوا افتا دوباره شموله درست میشه.
استاد الان ما اینو مطلق بگیریم، هم بگیم که هم حرف فاضل نراقی رو شامل میشه، هم حرف رو که ما میخواییم بزنیم، خب اون چیزی که ما داریم میگیم حکمش مولوی میشه، ولی چیزی که اطلاق داشته باشه نسبت به هم یه چیز مولوی، هم یه چیز ارشادی، صرف بیانش، یعنی بیانش کردن میخواد واسه یه اون مولویه باشه، یعنی از هر دردینه که گوینده این رو گفته که یک مطلب اضافه ای رو افاده بکنه و این مطلب
فرمی. حرف شما همونه که دیروز های دیروز درسه نوروزی هم میگو که حرف نراقی ارشادی میشه،
ارشاد.
حرف شما مولوی میشه، ارشاد کس دیگه میگونم نیست، اصل بر مولویت میشه. منطقه مسئله اینه،
نمیخواییم بگیم که اصل
چرا دیگه شما در هم کار
بله. خب نه ما میپذیریم که
شما همین رو بگیم بعد دیگه میگی، میگی ارشادی مولوی، بعد اصل که ایسه جدید بگیریم مولوی داره میگی، این داره میگی
نه خب میگیم
جهل بکنیم. منطقه خب ببینین عبادت که نیست که بگیم اصل بر مولویت بپذیرن، همه بپذیرن. احود و ایقاعات هم نیست که بگیم اصل بر ارشادی بودن، اینا توسلی غیر احود و ایقاعات هم. و اینجا خود این که اصل بر چیز خودش اختلافی است، مثل لا تنخر زویته که میشه، این خود این دوارید سه اجماعی نیست. بله بنده حرف شما رو قبول دارم، یعنی خود من فکر میکنم که اونجا حق با امامینا است، تو اون قسمت هم دوباره اصل بر مولوی بودنه، چون ارشاد هم توی سوریه ولی در مولوی هم حقیقیه و لذا حقیقت ظاهر کردم که مولوی باشه، ولی خب این چیز اجماعی نیست. حالا اگه نراقی هم این مبنا رو قبول داشت مبنایی میشد اشکال کنه، نداشتم که نداشت. خلاصه اینطوری، یعنی حرف شما رو میره رو اون مبنا، غلط نیست ولی مبنایی میشه. و هم از ثانیه
کلن حق با امام آزاد همین دیگه
چی؟
میگم کلن حق با امام آزاد
کلن حق با امام نه امام محسوم که نیست، فقیه بزرگیست و جامع الاطراف هم هست و این جامعیتش هم مزیتی میشه برای اون دقتاش.
اگه جامع نشه توجیه کرد ما خوب
میفهمیم. در این حال ما باید تقوی حجت رفتار بکنیم، یه جا تحصیل رو که دادم نمیشه، ما نفهمیدیم، شاید اگر امام اینجا بود بوزی میاد ما کاله میشه، ولی برای ما نفهمیدیم، ما باید طبق حجت خودمون عمل بکنیم. این هم اختصاص به امام نداره، یعنی شما خیلی از همین فقها هستن. قبلان قضیه میرزا شیرازی بهتون گفتم دیگه، گفته بود بعد گفته بود که من درس تعطیل کرد قضیه شیخ، ما کار موجود بعد الان ما همین قول نراشا الان نراقی زنده بود همینجا نشسته بود ما هم حرفا رو می‌زدیم، یه جوابایی هم به ما میداد، ما هم قانع می‌شدیم برای اینکه همون تفسیر نراقی بود. ببین اون اصل مطلب رو امام زمان میدونه، ما دنبال حججیم. حالا یه حرفی به نظر اون حججش تمام خود دفاع می‌کنیم، یه جمع نبود تمام نیست. البته امام تو فقه هاست، فقه هاییست که خیلی حرفای حساب دارن، اگه کسی واقعا بدون از تعصب بشینه اینا رو بخونه، یه سری فقها ها چیزه، سید یزدی، امام، اینا یه فقها هایی هستند که خیلی قوی هستند.
این روز امروز نظر سید یزدی رو نگفتی
نظر؟ این حرف مشهوره،
حرف مشهور رو میدن.
دو سه روز پیش یکی از طلاب مؤسسه امام باقر با من تلفنی صحبت،
امام باقر مؤسسه شو بریم،
بله بله، میگفت تو جزوه حاشیه حسین چرا یه جمله از آقای خویی نیست؟ از همون گفت همش امام، ایشون همش صحبت امام، یه جمعه هم از آقای خود
این جزء حاشیه درس خارج که نیست، سطح 80% حواشی خود رساله، 20% ظرف درس خارج بود. من اومدم دیدم قبلا پراکنده، مثلا یه قسمت از آقای خود بود یه قسمت امام بود قاطی پاتی، دیدم اینجوری نمیشه، یعنی اول یه مبنا رو طلبه یاد بگیره، تو اون 20% که ظرفیت بود چیز کم که مثلا امام یه ردیف مثلا آشنا یه مدل رو یاد بگیرن.
حتی من قبلا این سوالو کرده بودم، شما فرمودین که آقای خوی راحته،
بعد اینم هست، من خوی هم راحته،
من راحته،
آقای خوی راحته، بعد اینا خودشون میخونن میفهمن،
من
استاداشون هم میخونن،
ولی خب کار میدونم، کار با شبهه ایشون نداشتم، کار با جلوه ای که شما داشتی میخوام بگم، فقط سر این کلاس نیست که مثلا ما چند جلوه ای رو عکس میکنیم از شما،
ما خیلی بازی نمی کنیم، ما اونی که هستی میگیم،
همه سراکی هم خیلی صاف هم.
نه هراکی هاشون صافی هستن، ولی خب روکن،
یعنی
روکن آره، ولی خب صاف نیستن، منافق هم زیاد داره. آره منافق زیاد،
انصافا آقای خویی تو این زمینه خیلی قوی،
آقای خویی بیانش فوق‌العاده است،
خیلی راحته، من شبیه به اجاز هم توضیح میده،
بعضی آدم اصلا میمونه، واقعا لطف خداست. آقای متحری تو مباحث فلسفی اینجوریه، آقای خویی توی فقه و اصول اینجوریه، یعنی سنگین‌ترین مطلب رو با یه بیان روان میگه که خیلی چیزه، این لطف خداست. حالا ما هم باید سعی کنیم تا اونجایی که میشه همیشه مطلب
رو بسازیم، اما اینکه نجفی ها زمان متنش خیلی راحته، مثلا من استصحاب امام خیلی جاهاشو متنش رو متوجه نمیشم چی داره میگه مثلا، ولی آقای خویی مثلا مثل چجوری بگم، مثل هدایه چیز بود اولی بلد. کتاب نحوی همینجوری انقدر روونه میخونی متوجه میشی چی گفته،
گفته اصلا شبه اعجازه، اونی اصلا آدم میمونه، این قطعا لطف خدا سالات عادی نمیشه. مطالبی از هاشم محمد حسین میاره، شما هاشم محمد حسین رو میخواید بخونید بعد 45 دقیقه وقت بذارید، آیل خوی رو میخونید تو 5 دقیقه همونو میگه، منتها با یه ادبیات جدید با یه دستبندی جدید راحت میفهمه. هنریست که خب خدا نصیب ما هم بکنه، نصیب همه هم بکنه، مطالب بفهمی، بعد به زبانی که مخاطب میفهمه، چون هدف انتقال دیگه. تو یه مرحله فهم خودت یه مرحله انتقال دیگه، من کتاب میدونم برای بقیه نیست. درس میخوای بگی باید برای بقیه بگی، یه جوری بگی که بفهمه.
شما بیانتون خیلی خوب قابل فهم بود توی جزء حاشیه از این حیث.
حالا من سعی میکنم تو جزءش که قلمه، چه سر درس که گفتاره. حالا مثلا امام گفتارش راحته، نوشتار سخت، درساش رو وقتی که نوارش رو چیز جا بوده چیز میذاش رادیو معارف کنه، باید تجزیه خرابش رو رادیو معارف میذاش، خیلی راحت تر بود تا چیز کتاب
شد.
واه روحانی برعکسه، کتاب منتقل اصول خیلی راحت تر از درس نوارش،
خیلی اونا قدمش خیلی
راحت، کتاب از درس راحت بهتره، درسه پراکندگویی داره، کتاب دستانش مرتب. حالا آقای خویی هم نوارش چیزه، هم
بعد بگیم که آقای خویی فقط شاگردی نایینی رو کرده.
نه
آقای خویی همه یه دور رفته
اعلام سلاسه، همه که نه، ولی اعلام سلاسه نجف
یه دور اصفهانی رفتن، یه دور آغازی هم رفتن، آغازی
و نایینی هر سر
رفته.
اندیشه بیشتر از نایینی متاثر شده.
جناب دیگه سال برای یه دور رفتن،
یه دور رفتن، اینجور سال نبوده، اون سال ماله الانی هست دوره حساب میگه، سال حساب میگه، یه دوره اصول. بله هر سه رفته، ولی اندیشه بیشتر از نایینی متاثر و خود همین هم یه امتیازه، چون هر سه مدرسه رو میشناسه، اندیشه هاشون رو میدونه، بعد حالا بعد میخواد حرف بزنه، ناظر به قوت و ضعف های همه هست. به همین جده که تو مدرسه نایینی خود آقای خویی از نایینی ممتاز تره، با اینکه مؤسس نایینیه دیگه، سال مدرسه، ولی آقای خویی قوی تره. بله اینطوری دیگه، یه مزایاییست که آدم باید سعی کنه در خودش هم ایجاد کنه، چه در مقام تدریس، چه در مقام تعلیف، نه یه امتیازاتی. اما ثانیه فل ماقیل، ماقیل دوباره حرف نراقیه، چی گفته نراقی؟ من بین ماقیله، گفته معنای کی؟
سبایت دوم
آه حدیث امیرالمومنین هل میسول لای از خطبل محصور، اینه که اون حکمی که ثابت شده برای میسور مستقل لا یسقط به سبب اون سقوط حکم محصور مستقل، یعنی اون افراد محصور با افراد محصور از بین نمی،
به سبب دلیلی داشته بود، یعنی همچنین واسه متنش رو روان کنه،
واسه متن روان کنه، بیه که میگو خواهی سبیه رو میفهمون دیگه، کلمه سبب رو
بسید قواده
فیلی همین رو بحث کن برنرسه، بله یه قاعده هست، ازا هم رفت کنم زین همین قاعده بحث میشه، مرد این روایت اون اسم قاعده گذاشته، مثلا همین سه تا روایت زیر همون بحث،
یعنی اون اصل قاعده المعصر اون رو زیر مجموعش میارن.
آره آره، یا بعضی مالاجا کنند کلا اسم قاعده میذاشتن، سه تاش یه قاعده است، زیر همون تو قاعده، این قاعده فقهی هست، اون که داریم میخونیم یه قاعده فقهی هست. ولا کلام در این بحث، چون سقوط و حکم شیعی، مثلا شما دو روز روزه مالمزه باید زهر داشت، خب این موجب نمیشد سقوط حکم سال بر روزهای دیگر، که این دو روز ضرر داشت نمیتونست بگیری، بقیه چرا نگرفتی؟ هر روز نمیتونست بگیری، یه روز درمیون چرا نگرفتی؟ درست شد؟ در یه دکتری بود، هر کی میرفت پیشش میگفت این ضرر داره نگه، بعد من دکتری گفتم که آقا جان شما ضرر داره این سیرو داشت، ما روز برای ضرر داریم، گفتم حالا اگه هفته یه روز بگیره چی؟ گفت خوبه برای سلامتیش. نه بابا چرا اینطوری میگی؟ میگی روز ضرر داره، بگو مثلا هر روزش ضرر داره، تو حالا اینجوری مسئولیت این به گردنته، تو میگی هر روزه ضرر داره، این کل ماه رمضان رو نمیگی.
آقا من غالبا تو دکترای اینو دیدم ذهن ریاضی و تحلیلی ندارن، این رو بیانشون همه چیشون تاثیر گذاشته.
من با هر چیزی
تیزم
خوب ولی نه هر چیزی او جان نمیگیره، شما به این دلیل میگی این هیچی نمیگیره، فردا قیامت، فردا قیامت میام میگن خب این همه ضرر می، نه مثلا جمعهش دادین که خوبه، هفته یه روزش خوبه، گفته خب باید بگی حالا چهار روزش خوبه، چهار روز دیگه هم اضافه بگیره، نه اینکه بگید ضرر داره، میگه زله هیچیشو نمیگیره، میدونی؟
صدقش
علیال سقوط حکم شیعی که موجب نمیشه که حکم صادر نشه دیگه هم ساقط بشه، حتی این اشیاء همه تو یه روایت گفته شدن ها، تو یه آیه گفته شدن، نه یه اشیاء بی ربط، او خواستن گفتن تو یه آیه روایت، پس هم میشود روایت بر دفع توهم سقوط در احکام مستقله ای که جمع میکنه تمام این احکام مستند را دلیل واحدی، مثل اکرم العلماء، کتب علیکم الصیام، اقم الصلاة لدلوک شمس الی آخر، معلوم و فی دو تا نقل، اولا عدم سقوط هم میشود بر خود میسور، هر چه که میسور است، نه بر حکم میسور، این محدودش به حکم برای چی میکنیم؟ محدودش به واجب نفسی برای چی میکنیم؟ هر آنچه که میسر است. مراد از این حدیث اینه که ساقط نمیشود اون فعلی که میسر است به سبب سقوط اون فعلی که معسور است. حالا این میخواد نفسی باشه، میخواد غیری باشه، میخواد جزء باشه، میخواد فرد باشه. فعل میسر اگر ساقط نشود عند عدم تأثر شیء، یعنی عند تمکن من الجمیع، فلا یسقط به سبب تأثر اون شیء. یعنی اینکه مثلا فرض کن من قدرت بر همه داشتم، احرام بستم، حالا قدرت بر همش ندارم، دلیلش که احرام نبندم. خوشن به عبارت دیگر اون چی که واجب میشد عند تمکن من شیء آخر، فلا یسقط عند تأثر شیء آخر. این کلام گفته می شود در مقامی که ارتباط وجوب شیء با تمکن از اون شیء آخر حالا یا محققا ثابتن که اون میشه اجزا و شرایط میشه که در واقع اینا با هم مرتبطن، ثابتن من دلیل الوجوب کما فی الامر بالکل، که اجزای کل در واقع با هم مرتبطن، یه غرض دارن، درسته؟ یا متوهمن یا تو واقعنه کما فی الامر ما له عموم افرادی، که در واقع هر کدوم ملاک مستقل دارن، چون در ذمه دلیل میان آدم توهم میکنه که کنه اینا با هم دوباره مرتبطن، هر دو رو شامل میشه، چون اونجایی که در واقع با هم ربط دارن و یه واجبن، چون اونجایی که در واقع ربط ندارن، توهم به خاطر خطاب واحد. این عام است، روشنه؟ و ثانیاً ان نماز ذکر من عدم سقوط حکم ثابت برای میسور به سبب سقوط حکم ثابت برای معصور، همین هم تازه در متن ما کافیه. اگه ما بپذیریم که محدود به حکم و وجوب نفسه، بازم درست میشه. چرا؟ بنابر اون چیزی که ما ذکر خواهیم کرد در توجیه استصحاب، که اهل عرف تسامح میکنن، تعبیر میکنن از وجوب باقی الاجزا بعد تعذر غیر اون باقی از اجزا، تعبیر میکنن به بقای وجوب اجزا، یعنی میگن همون وجوبه هست، متو قبلا 12 تا میخواست الان 11 تا میخواد، دو وجوب تلقی نمیکنه، و تعبیر میکنن از عدم وجوب اجزا به ارتفاع وجوب اجزا و سقوط وجوب اجزا، جدا نمیکنه. علتش اینه که دقت نمیکنه کی عرف، حتی عرف متفتن، در اینکه وجوبی که ثابت بود سابقا برای اجزا غیری بود، و این وجوبی که الان تکلم می شود در سقوط این وجوب و عدم این وجوب نفسی هست، پس صدق نمی کند بر سقوط این وجوب بقا، چون قبلی غیری بود الان نفسیه، دو چیزه، و نه بر عدمش سقوط و ارتفاع، چون قبلی یه چیز بود الان چیز دیگه است، درسته آقا جان؟ این ولی او چون یه وجوب تلقی می کنه، قید و مقید و تفکیک نمی کنه، مسامحه می کنه، جزء و کل رو، ضمنی و نفسی رو تفکیک نمیکنه، مسامحه میکنه، همه رو یکی میده، معیار در ظهور هم عرفه، معلوم شد؟ پس همانطور که صدق میکند این روایت اگر شک شود بعد از ورود امر به اکرام علما به استغراق افرادی، لو شک کرد فی ثبوت، فی ثبوت متعلق به کیه؟ شک کرد، لو شک کرد در ثبوت حکم احرام و اکرام بعض ممکنه اکرام و سقوط اون اکرام بعض اون که اکرام به سقوط حکم اکرام من یتعذر اکرامو، همونطور که این افرادی ها را شامل میشه که نراقی هم قبول داشت، همینطور سر میکند اگر شک شود بعد از امر مرکب امر به حج در وقوع جوب باغ الاجزا عند تعذر بعضه، که همون مثلا ذبح در منا باشن کما لا یخاف، الحمدلله رب العالمین.
در لوازمه شخصی حکم عقل چه تأثیری توی تجربه سند داره؟ در روایات ارشادی حکم عقل چه تأثیری؟
اصلا دیگه سند نمیخواد، چون این بود یا نبود در هر دو صورت عقل این حکم را میکرد، پس چیز اضافه نمیشه که ما بگیم تشریح میشه بریم دنبال سند، یعنی دیگه سند نمیخواد، اذا طبرسی در موقع اگه گفتی ارشادی دیگه سند نمیخواد، طبرسی در مقدمه احتجاج میگه من سه دسته روایت میارم، یکی روایاتی که، یا طبرسی حالا درست، یکی اون روایاتی که سن راویانش مورد اعتماد باشن، دوم روایاتی که مشهور باشه چون شهرت جابر زبسن میگه، سوم روایاتی که مطابق با حکم عقل باشه، که حرف درستی هم هست.
بعد از دونشون چهار شد.